پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صبحتون به خیر و شادی، شبتون با آرامش و دلخوشی. امیدوارم در هر کجایی که برای این زندگی و این مسیر پرپیچ و خمش تلاش میکنین و قدم برمیدارین، قدم هاتون استوار باشه و نگاهتون پر امید برای روزهای حتما روشنی که در راهند. از اینکه امروز هم در پادکست پیام دوست یک شنبه ها همراه ما هستین خیلی خوشحال و ممنونیم. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و در اجرای پادکست برنامه امروز همراه با شما.
من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی، که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد.
به روزهای آخر آذر ماه، آخرین فصل زیبا و دلانگیز پاییز در نیمکره شمالی البته نزدیک میشیم. امروز 28 آذر ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 19 دسامبر 2021 میلادی. و پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل دو قسمت خواهد بود. در ایستگاه اول شما شنونده برنامه با من حرف بزن خواهید بود در دو بخش، و در ایستگاه دوم سری میزنیم به همکارانمون در مجموعه برنامه قهرمانان بی‌نقاب. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید.
جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین یکی که از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم. من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی، که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمینه، تیکه از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ایم،
نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
مجموعه برنامه با من حرف بزن، مجموعه برنامه ای با اجرای کوروش فروغی و کارشناس برنامه‌اش. ازتون دعوت میکنم به بخش اول این مجموعه برنامه گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالشاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
شما شنونده قسمت پنجم از برنامه با من حرف بزن هستین. من کوروش فروغی ام، به همراه آقای امیر بهنام سلطانی روانشناس در خدمت شما ایم و در این قسمت هم مثل قسمت‌های قبل در خصوص تربیت کودک صحبت خواهیم کرد. اهمیت قانون و قانونمندی بر هیچ کس پوشیده نیست و در این قسمت آقای سلطانی در مورد همین موضوع، یعنی قانونگذاری در تربیت کودک، برامون صحبت می‌کنند. پس بریم و شنونده ایشون باشیم.
عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف زن در خدمتتون هستم. همه ما میتونیم برای کنترل رفتار از زور، اجبار، تهدید یا رشوه استفاده کنیم. هرچند این روش‌ها بعضی اوقات ممکن نتیجه بخش باشن، اما مطمئناً در غیاب شما وارد رفتار کودکتون کنترل نخواهد شد. بچه‌هایی هستن که ما بعضی اوقات می‌بینیم مادرشون نیستش، یه رفتار انجام میدن، بعد از اینکه مادرشون هست یه رفتار دیگه انجام میدن. اینا دقیقاً نمونه بارز همین بچه‌ها هستن.
یا تو خانواده یه جورن، مثلا مهمونی میرن
یه شکل دیگه‌ن. آره، اینا همون والدینی هستن که بیشتر از طریق زور و اجبار و تهدید میخوان روی بچه‌شون کنترل داشته باشن. پس خیلی خیلی خوبه که واسه کنترل کردن رفتار بچه‌هامون رو با قانون آشنا کنیم. قبل از اینکه بخواید قانونا رو به بچه‌هاتون بگید، اول بیاید یه مقدمه واسه بچه‌تون توضیح بدید که اصلا قانون چیه و چرا اصلا اهمیت داره.
یعنی قانون رو تعریف کنید برای بچه.
قانون رو تعریف کنید، از مثال استفاده کنید. یه مثال کلی بزنید راجع به اینکه خورشید طبق قانون صبح طلوع میکنه، شب غروب میکنه، یا فصل سرما و گرما طبق قانون خاصی میان و میره، یا طبق قانون سیب اگه از درخت بیفته بالا نمیره پایین میاد. این قانون هستش که توی دنیا انجام میشه. حالا یا مثالایی که قابل فهم باشه واسه بچه‌ها.
ببخشید چون اشاره کردی به قابل فهم بوده، از چه سنی این کارو بکنیم؟ یعنی از چه سنی ما بهتره که بچه‌مون رو با قانون آشنا بکنیم؟
قانون گذاشتن قاعدتا شما از 3 سال به بعد دیگه باید قانون واسه بچه‌تون تعریف کنید. از قبل از اونم یه سری قوانین هست ولی اونجوری کامل و دقیق نیستش. ولی از 3 سال به بعد که بچه یه فهمی، یه درکی از یه سری مسائل داره، بهتره که قانون خیلی راحت و منظم واسش بیان بشه. بعد به بچه‌هامون میگیم ما آدما چه زمانی رفتارمون صحیح و خوبه و زمانی خوب میتونیم یه کاری انجام بدیم که طبق قانون انجام بشه. مثلا میتونیم بگیم در مورد کفش پوشیدن، شما میخواید کفش بپوشید، پاتون رو داخل کفش میکنید. اگه دستتون داخل کفش کنید خب خیلی مسخره به نظر میرسه دیگه. یا راجع به غذا خوردن، ما با دستامون غذا میخوریم یا به سمت دهنمون میاریم اون غذا رو. اگه بخوام با پامون این کارو بکنیم خیلی زشته، خیلی مسخره است. حالا با هر حالتی اینو به بچه‌تون انتقال میدید. بچه از اینجا با ضرورت و اهمیت قانون آشنا میشه. بعد بهتر یه سری مثالای ملموس هم بزنید، مثالایی که خودتون یه سری قوانین در قبال بچه‌تون دارید. مثلا بگید که ما به عنوان پدر و مادر وظیفه‌مونه که از فرزندمون حمایت بکنیم، این واسه ما یه قانونه.
یا مثلا ما به عنوان پدر مادر کار میکنیم، مخارج رو تعمیم میکنیم، وظیفمون اینه.
آره. یا خوابیدن به موقع هممون، یا انجام تکالیف و حالا هر قانون
مثلای ملموس
چیزایی که آره بچه باهاش سر و کار داره. این یه سری مقدماته واسه این که میخواد قانونو بذارید. خیلی مهمه که یه مقدمه کوتاه حتما به بچه‌تون بگید. چرا؟ چون زمانی که این مقدماتو تشریح نکنید واسه بچه که قانون خیلی مهمه، زمانی که دستور به بچه‌تون میدید، یه قانونو واسه بچه‌تون میذارید، بچه یه حالت رابطه عمودی اینو احساس میکنه. یعنی فکر میکنه یه رابطه بالا به پایینه، یه نگاه بالا به پایینه مادر پدر نسبت به بچه‌ها. پس قاعدتاً یا مقاومت میکنه یا میخواد در مقابل حرف شما مخالفت بکنه، ولی زمانی که اینا رو متوجه باشه بدون اهمیت قانون چقدره، اون موقع میفهمه که باید یه سری رفتارا رو نسبت به خانواده یا خونه یا محیط زندگیش انجام بده. بعد از اینکه این مقدمات رو انجام دادیم، حالا شروع میکنیم به گفتن قوانین.
قوانین رو وضع میکنیم.
حالا قوانین میتونه سر وقت خوابیدن باشه، موبایل بازی کردن،
خرید کردن، مثلا رفتار موقع خرید،
موقع خرید باشه. آره،
مهمانی میریم به چه صورت باشه،
چه کار باید بکنیم، اینا رو همه رو به صورت قانون مثلا به بچه‌هامون میگیم، یا آداب غذا خوردن. خیلی باید بستگی داره که توی خونه چه قوانینی بیشتر لازمه که اجرا بشه.
قوانینی هستش که ما باید حتما بگیم فارغ از اینی که تو خونه ما یا اجرا میشه یا نمیشه؟
ببین، بستگی به محیط خونه یا اون فرهنگی هستش که بچه تو اونجا حضور داره. ممکنه تو یه خونه به فرض غذا خوردن با دست چیز مهمی نباشه، ولی توی خونه خیلی قضیه مهم باشه. پس بستگی به اون فرهنگ، به اون آداب و رسوم، ما اون قوانین رو وضع کنیم.
خب ببخشید، مرسی. اومدیم و بچه‌مون قانون رو قبول نکرد. اون موقع بچه کار بود، یعنی قانونی که ما وضع کردیم و بچه قبول نکرد.
پیش میاد این قضیه. اول خیلی مهمه که این قوانینی که میذارید نسبت بهش به هیچ وجه تسلیم نشید. خیلی آروم، صبور، بدون پرخاش، بدون در هم کشیدن چهره، بدون موعظه و پند و سخنرانی، اما قاطعانه اون قانون رو باید اجرا کنید. توی این مسیر خیلی پیش میاد که بچه‌ها شروع میکنن جیغ زدن، گریه کردن، یا یه کارایی میکنن که اون قانون بخوان زیر پا بزنن یا انجام ندن. به فرض شما یه قانون میذارید که تا ساعت 10 شب بیشتر نمیتونید بیدار باشید، 10 شب به بعد باید بخوابید. بچه شروع میکنه گریه کردن، من نمیخوام بخوابم، خوابم میادش. خب این قضیه زیاد اتفاق میفته، نمیخواد این قانون رو قبول بکنه. اون موقع شما اصلا نباید تسلیم بشید.
هم تسلیم نباید بشیم، هم اینی که نبایدم عصبانی بشیم.
بله، یعنی عصبانی نشید، آروم باشید، صبور باشید. اصلا عیبی نداره بچه میخواد گریه کنه، جیغ بزنه، شیون کنه، اصرار کنه، اصلا واسهتون مهم نباید باشه، چون شما اون قانون رو گذاشتید و به رعایت کردن اون قانون مصر هستید. پس ایراد نداره. خیلی خوبه که بتونید تحمل بکنید این قضیه رو. تداوم قاطعیت ما یه الگوی رفتاری رو توی کودک شکل میده که کودک عادت میکنه قوانین رو انجام بده. اگه در برابر مخالفت‌های کودک تسلیم بشید، یا بعضی وقت تسلیم بشید، بعضی وقت قاطع باشید، اون موقع قطعاً الگوی رفتاری مناسبی ایجاد نمیشه. ببین عزیزان، اگه از الان تا یه مدتی، یه دفعه، دو دفعه، چند دفعه که بچه اصرار میکنه، جیغ میزنه، گریه میکنه که بخواد اون قانون رو بشکنه یا اون خواستش رو داشته باشه، بتونید تحمل کنید، مقاومت کنید، آروم باشید، اون موقع مطمئنن بعد از یه مدت بچه دیگه سراغ شما نمیاد بابت گریه کردن. ولی کافیه یکی دو بار این قانونی که خودتون گذاشتید رو زیر پا بذارید. اون موقع است که دیگه نمیشه. آره، یعنی دیگه نمیشه جمعش کرد. بچه هر دفعه که هر نهی بشنوه، هر قانونی بذارید بخواید منعش بکنید، گریه میکنه،
راهشو یاد گرفته.
پس
من اینطوری متوجه شدم سختی کار در مواجهه با بچه‌ای که قانون رعایت نمی‌کنه همون یکی دو سه دفعه اول.
چند دفعه اول. بعد از یه مدت بچه متوجه میشه که هر کاری کنه فایده نداره. پس سعی کنید شما والدین عزیز نه از روی هیجان و جوگیری یه سری قوانین خودتون زیر پا بذارید، نه به خاطر گریه بچه‌تون، شیون بچه‌تون، یا دلسوزی که نسبت به بچه‌تون دارید، اون قانون رو به هیچ وجه نشکنید.
تحملمون بالا
بره. تحمل باید بالا ببریم. بعد از یه مدت همه چی به روال خوب برمیگرده. اصلا بذار یه مثالی بزنم که دغدغه خیلی از والدین هستش، استفاده از موبایل یا بازی کامپیوتری. خیلی پیش میاد والدین میگن باید چیکار بکنی، یه مدت طولانی یه بچه‌مون داره بازی میکنه، نمیتونیم موبایل از دستش بگیریم.
دل نمیکنن.
آره، اینجور موقع دقیقاً باید واسه بچه‌هاتون یه ساعتی بذارید، یه نظمی بذارید. مثلا به بچه‌تون میگی ساعت 5 عصر تا 9 شب میتونی با موبایلت بازی بکنی. دفعه اول دوم سوم مطمئنن بچه میاد اصرار میکنه، گریه میکنه، جیغ میزنه تا اون خواستشو داشته باشه، تا اینکه شما رو تسلیم بکنه، شما اون قانون رو اجرا نکنید. همونجا اگه تحمل بکنید مطمئنن یه ماه دیگه دوباره نمیاد جیغ بزنه، ولی یک بار اگه از دستتون در بره این قانون رو خودتون بشکنید دیگه تمومه.
و بچه یاد میگه برای همه چیز دیگه. حالا این سری اسباب بازیشه،
تعمیم میده به چیزایی
دیگه.
خیلی خیلی این قضیه مهمه. یه موردی هم هست راجب بازی، من توی جلسات خصوصی با مادرها زیاد صحبت میکنم راجب این موضوع، ولی خب خوبه که اینجا هم بگم. بازیه الان به سمت بازیه آنلاین رفته، یعنی شما یه شخص حقیقی هستید که با یه شخص حقیقی دیگه تو دنیای مجازی دارید بازی میکنید. حالا فکر کن شما قانون گذاشتید 9 شب تموم میشه، 9 شب که میشه وسط بازی آنلاین بچه‌تون، دخترتون یا پسرتون با دوستشه، خب یکم بیرحمی اگه همون لحظه بخواید موبایل از بچه بگیرید یا کامپیوترش از برق بکشید، یه حالت بدی شاید به بچه‌تون دست بده، اون احساس ناکامیه،
احساس که یه نفر دیگه هم جلوش هست،
جلوشه و جلوی دوستش به قول خودش من ضایع میشم جلوی دوستم با این کاری که انجام میده. این زمانی که این اتفاق پیش میاد، شما قبلش اگه گفتید که زمان تموم شده، اگه گفت وسط بازی هم الان تموم میشه، تو رو خدا اجازه بده الان تموم میشه، نهایتاً 2-3 دقیقه بالا سر بچه وای میسی تو اون تایم، زمانش که تموم شد گوشی ازش میگیرید، ولی بهش اجازه میدید، بعد باهاش صحبت میکنید به خاطر اینکه این زمانو اضافه تبازی کردیم من از زمان فردا کم میکنم، ولی دیگه تکرار نشه. اگه حس کردید زیاد داره تکرار میشه، از این قضیه داره سوء استفاده میشه که نه دست آخره بذار تمومش کنم، نهایتا میتونید یه سری قوانین دیگه بذارید، اینکه من 5 دقیقه قبل به تو میگم و دیگه اگه بازی تموم شد اون موبایل ازت میگیرم، چون یه آلارم واسش گذاشتید، چون یه اخطار دارید قبلش بهش میدید، دیگه اون زمان مقصر خودش، اگه وسط بازی آنلاین بخواد دوباره بازی رو ادامه بده اون موبایل ازش میگیرید یا اون لپتاپو خاموش
میکنید. البته زمان ما هم بوده، اون موقعی که هنوز این ابزار اینترنتی و آنلاین نبود، ما هم میرفتیم بازی میکردیم با دوستان، مثلا توپ بازی میکردیم، ساعت فرض کن 8 شب بعد میومدیم خونه، بعد گفتیم تو رو خدا وایسی 5 دقیقه یه گل دیگه مونده بازی تموم میشه. اون موقع هم همین چیزا بود،
همین بوده دیگه. حالا الان شکلش عوض شده. بله واقعا، البته اون موقع مادر پدر یه ذره برخوردشون قاطع‌تر از خیلی قاطع برخورد میکردن،
شاید هم خوب نبود،
واقعا خوب نبود.
مرسی آقای سلطانی، ما زمانمون برای بخش اول این برنامه به پایان رسید، میریم و مجدد برمیگردیم.
ممنون از شما.
دوستان عزیز من، شما به بخش اول برنامه با من حرف بزن گوش کردین که بخش دوم هم در راهه. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید. امروز حال و هوایی که دارم حال و هوایی در مبحث یه چیز خوب که هممون در این زندگی‌های پرمشغلمون یه جورایی به دنبالش می‌دویم. درسته، بحث شیرین عشق. امروز صبح در کانال اینستاگرام در یکی از صفحاتی که دنبال می‌کنم به شعری از مولانا برخورد کردم. در واقع وقتی شعرش رو خوندم، عشق تنها فقط یک عشق نبود. انگار مولانا در این شعرش سعی داره که به مخاطب خودش عشق رو به عنوان یک راهنمایی در زندگی معرفی کنه، که چطور میشه با عشق زندگی پرمشغله و پرپیچ و خم و پرهیاهوش رو قشنگ تر کرد. در حقیقت مولانا عشق رو اینطور معنی میکنه که ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درمانده ای درمان کنی. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر. عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده. عشق یعنی ترش را شیرین کنی. عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. و اما بخش دوم برنامه با من حرف بزن بی مقدمه ازتون دعوت میکنم به ادامه صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامه‌اش گوش کنید.
شنونده عزیز، من کوروش فروغی هم به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم. در خصوص قانون در تربیت کودک صحبت کردیم و ادامه موضوع در خدمتتون هستم.
ممنونم، مرسی. بعد در خصوص قانون گذاشتن در تربیت فرزند صحبت کردیم. واسه قانون گذاشتن والدین عزیز باید چند تا مورد رو در نظر داشته باشن. اولیش اینه که چند تا قانون رو همزمان اجرا نکنیم، چون ممکنه آستانه تحمل کودک پایین باشه یا آمادگی پذیرش چند تا قانون رو همزمان با هم دیگه نداشته باشه، پس ممکنه احساس ناکامی کنه و عصبانی بشه. پس ما باید یه قانون رو بگیم، مصرانه و قاطعانه اونو اجرا کنیم، بعد که نهادینه شد میریم سراغ بقیه قانونا. این موضوع میتونه 21 روز تا یک ماه تقریبا باشه تا اون قانون توی بچه تثبیت بشه. حالا یه مثال بخوام واسهتون بزنم، مثلا کودکمون میخوایم با موبایل کم بازی کنه، تکالیفش هم انجام بده، اتاقش هم جمع و جور کنه، سر ساعت هم بخوابه. خب ما اینا رو همزمان با هم ارائه نمیدیم، دونه دونه شروع میکنیم به اضافه کردن. اول به فرض واسه ما خواب مهمه، پس بهش میگیم که قانون داریم که سر ساعت 10 باید بخوابیم. بعد زمان استفاده از موبایل رو میگیم، مثلا بهش میگیم ساعت 7 تا 9 میتونی با موبایل یا لپتاپ یا کامپیوتر بازی بکنی یا تلویزیون ببینی. بعد راجع به تکالیف، اینا رو هر وقت که انجام دادید 21 روز یک ماه وای میسید. بعد از اینکه
یعنی قانون اولو میگیم، خوابو به نتیجه که رسیدیم
بچه باش
بعد میگیم راجع به قانون مثلا بازی صحبت.
دقیقاً. بعد شروع میکنیم به گفتن تکالیف. تکالیفتو سعی کن قبل از اینکه بخوای با موبایل بازی بکنی تکالیفتو انجام داده باشی. به فرض ساعت 4 تا 6 تکالیفتو انجام بده. بعد راجع به جمع کردن اتاق هم میتونیم بهش بگیم مثلا سه‌شنبه و جمعه اتاقتو باید مثلا هر دفعه جمع جور بکنی. این میشه که یواش یواش دونه دونه اضافه میشه، بچه هم با این قضیه مشکلی نخواهد داشت.
معمولا فکر کنم اولین دومین نهادینه شدن قانونه که یک کم شاید سخت باشه.
آره آره، با شرایط قانون اصلا
یاد میگیره که خودش وقف بده.
دقیقا همینه. موضوع دوم اینه که قوانین و مقررات متناسب با سن کودک باشه. انجام قوانین نباید واسه کودک سخت و آزاردهنده باشه. مثلا از کودک 4 ساله نباید انتظار داشته باشیم هر روز اتاقتو جمع‌آوری بکنی، یا زمانی که کودک کار خاصی نداره کلا نیم ساعت تلویزیون بهش اجازه بدیم نگاه کنه یا نیم ساعت با موبایل و لپتاپ بازی بکنه. خب این یه ذره آزاردهنده است.
بقیه‌شو چیکار بکنه؟
دقیقاً. قوانین باید واسه کودک نسبتاً راحت باشه و اصلا کودک بتونه توضیح بده که چرا این قانون واسش گذاشته شده و اصلا قانون چی هستش. یعنی وقتی اینو درک بکنه پس راحت‌تر میتونه اون قضیه رو پیش ببره. این نکته هم بهتون بگم، بعضی وقتا خیلی خوبه که یه استثنایی واسه قوانینمون هم بذاریم، ولی کم باید باشه این قضیه و خیلی متناسب با اون قانون باشه و تعیین کننده این قضیه شما باشید. مثلا ساعت 10 هر شب باید بچه بخوابه چون فردا صبح باید بیدار شه، ولی شبای تعطیل مثل شبای جمعه یا شبای یکشنبه که تعطیل هستش فردا میتونیم به بچه بگیم امشب استثنا به خاطر اینکه فردا تعطیل و کاری نداری میتونی تا ساعت 11 بیدار باشی. تا ساعت 11، نه تا ساعت 2 صبح. این باید یه بازه نسبتاً کوتاهی باشه تا بچه از اون قانونی که گذاشتیم دور نشه، یعنی متناسب با اون قانونه. طبق دستورات شما توی اون تایم میتونه یه استثنایی واسه قانونم قائل بشه.
اونم منطق داره دیگه،
منطق
چون تعطیله.
دقیقاً یه توضیح دوباره میدیم که چون فردا تعطیل هستی این قضیه اتفاق میفته. و اگه اصرار بچه اومد تو طول هفته امشب هم میتونم تا ساعت 11 بیدار باشم، دوباره ما تسلیم نمیشیم چون ما قانون داریم ساعت 10 شب باید خواب باشیم. مورد سوم اینه که قوانینی که میذارید عاقلانه و منطقی باشه، جوری باشه که شما هم توانایی اجراشو داشته باشید. از روی هیجان نگی که تا آخر ماه اصلا کلا بهت موبایل نمیدم، یا روزی نیم ساعت بیشتر حق نداری با موبایل بازی بکنی، در صورتی که بچه قبل از اون 7-8 ساعت داشته با موبایل بازی میکرده. یه جوری اون قانون رو بذارید که هم منطقی باشه، هم بتونید خودتون و بچه‌تون از پس اون قانون بر بیایید.
متاسفانه خیلی می‌بینیم که والدین احساساتی میشن همین مواردی که شما گفتید.
از روی هیجان یه چیزایی میگن، بعد خودشون میزنن زیرش، بعد بچه
نمیتونن اجرا کنن.
بعد بچه میگه که خب دیگه پس میشه یه کاری کرد که اون قانون اجرایی نشه. مورد چهارم اینه که قوانین رو با جمله مثبت بیان کنیم. خیلی این مورد رو بهش اشاره کردیم از اول تا الان. به جای اینکه از کلمه نباید و انجام نده استفاده کنید، از کلمه باید و انجام بده استفاده کنید. مثلا میتونید بگید لباساتو از روی تخت جمع کن، به جای اینکه بگید لباساتو روی تخت نریز. یه جمله مثبت جایگزین جمله منفی بشه. یه نکته دیگه هم بخوام بگم اینه که اگه میخواید این قوانینی که میذارید رسمیت بیشتری داشته باشه، سعی کنید اگه بچه‌تون نوشتن بلده به صورت مکتوب اینا رو بنویسید، به یه جای بزنید. اگه نوشتن هم بلد نیستش، از طریق نقاشی میتونید نقاشی اون قانونی که گذاشتید واسه بچه‌تون بکشید و حالا به دیوار اتاق یا یه جای بزنید که تو چشم
جایی که مرتب ببینه.
آره بچه باشه، اینجوری رسمیت بیشتری پیدا میکنه. موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازیم رعایت کردن مرزه. یکی از قوانینی که کودکان باید یاد بگیرن رعایت مرز است. مخصوصا بچه‌هایی که یکم فعال‌ترن، یکم هیجانات بیشتری دارند و زود برانگیخته میشن، خیلی دوست دارن توی هر کاری دخالت بکنن. حالا ممکنه که بچه‌ها بخوان توی کار والدین هم دخالت بکنن. اگر والدین بخوان به این خواسته و دخالت‌های بچه‌ها تن بدن، کودک هر مداخله یا حق خودش میدونه و بعضی وقتا جای والدین و کودک عوض میشه. یعنی کودک تصمیم میگیره که والدین چه کاری بکنن یا چه کاری نکنن. اون موقع ممکنه والدین با کودک وارد مبارزه قدرت طلبی بشن.
مخصوصا توی این نسل‌های اخیر خیلی زیاد زیاد به چشم.
دقیقاً. واسه این موضوع رعایت کردن مرزها، اگه بخوام به مسئله به فرض مشورت کردن اشاره بکنیم، مشورت کردن یه مسئله خیلی مهمیه. به کودکتون اینو القا میکنید، ولی بچه‌تون باید متوجه این باشه که مشورت کردن اعضای خانواده صرفا واسه اینه که از نظر همدیگه مطلع باشن، اما تصمیم نهایی رو در هر موضوعی اون فرد مخصوص اون موضوع میگیره. مثلا بخوام بگم تو اعضای خانواده معمولا مسئله مالی مربوط به پدر خانواده است. اکثرا تو خانواده ایرانی اینجوری هستش، چون که پدر خانواده تامین کننده مخارج زندگیه، از میزان درآمد، بدهی یا همه چی هزینه خبر داره و راجع به مسائل مالی پدره که تصمیم میگیره. بچه میتونه مشورت بکنه من این چیزو میتونم بخرم یا نه، راجع به صحبت میکنیم، ولی پدر تصمیم میگیره که اون کار رو انجام بدیم یا ندیم. یا مثلا راجع به ساعت خواب و زمان نهار و شام و اینا معمولا با مادر خانواده هستش. خیلی خوبه که کودک رو با این مسائل آشنا کنید.
یه سوال پیش اومد اینجا، آیا کودک هم مرزی داره؟ بله. مرز پدر مثلا، مرز مادر، والدین و اعضای خانواده رو داریم. بله. خود کودک هم مرزی داره؟
بله بله، خیلی وقتا هستش کودک مرز و حریم خودشو داره. به فرض ما اگه بخوایم وارد اتاق بشیم، باید از کودک اجازه بگیریم وارد بشیم، یعنی اون اتاق مرز کودک و حق اونه. یا اگه بچه بخواد اسباب بازی انتخاب بکنه، میتونید با هم دیگه مشورت بکنید، ولی در نهایت تصمیم رو اون بچه میگیره.
چیدمان اتاق
اسباب بازیشو کجا دوست داره بچینه، کتابشو کجا دوست داره بذاره، اینا همه مرزهای کودکه. والدین میتونن با هم مشورت بکنن، اما در نهایت تصمیم رو خود بچه میگیره. اصلا خیلی موضوع خوبیه گفتید. خیلی خوبه به بچه اینو بگید که اینا مرز توئه و تو میتونی راجع به موضوع تصمیم بگیری که بچه‌ام بدونه تو این زندگی یه سهم، یه مرز، یه حقی داره.
میفهمه
اهمیت اون مشورت. موضوع مرز و حالا اگه بخواید واسه بچه‌تون کاملا تفهیم کنید، میتونید یه مثال از خیابون و پیاده رو بذارید که بگید این مرز، این حالا جوب یا جدول، مرز بین خیابون و پیاده رو. ماشین اجازه نداره بیاد توی پیاده رو، یا آبر پیاده اگه بخواد بیاد تو خیابون فقط باید از این خط کشیایی که باسش تعیین شده وارد بشه و خارج بشه، و این مرز ماشین و مرز آبر پیاده است. یه مثال واضح اینجوری باسش میزنید و مرزای خودشو بهش میگید، مرزای مام بابارم میگید، و اینجوری مشخص میشه که هر کسی تو کدوم چهار چارچوب اجازه دخالت داره یا نداره.
البته چرا خوبه این مثالی که شما زدیم ما موضوع بزرگترها هم برای خودمون نهادینه بکنیم.
رعایت مرزا واقعا فقط واسه آره بچه‌ها نیست. آدم بزرگان واقعا خیلی وقت‌ها مرزاشون رعایت کنن. یه نکته مهم وجود داره، اونم اینه که اگه این آموزشا همراه با عمل صحیح والدین نباشه، عملا رعایت مرزا بی اثر میشه. مثلا پدر مادری رو فرض بکنید که سر کیف هم دیگه میرن، تو گوشی هم دیگه سرک میکشن، بدون اجازه درو باز میکنن، میان داخل هر اتاقی میشن. خب شما نمیتونید به بچه‌تون بگید که تو باید مرزا رو رعایت بکنی، نباید بدون اجازه وارد اتاق بشی. نه، این کار انگار یه عدم هماهنگی بین حرف و رفتار والدین داره نشون
میده. عملمون با حرفمون باید
یکی باشه. دقیقاً. پس وقتی میخواد به بچه‌تون رعایت مرزا رو یاد بدید، خودتون باید انجام دهنده اون مرز رو عمل باشید. اصلا خارج از همه اینا، اگه والدین خودشون یه سری مرزا رو رعایت بکنن، یه جور آموزش غیر مستقیم دارن به کودک میدن. این آموزش غیر مستقیم تأثیرش به مراتب بیشتر از آموزش مستقیمه. یعنی وقتی بچه ببینه توی خانواده وقتی مادر وارد جایی میشه در میزنه، وقتی پدر وارد جایی میشه در میزنه، متوجه میشه این فرهنگ خانواده است، درونی میشه اون کاری که میشه اون کاری که میخواد انجام بده درونی و نهادینه میشه و ناخودآگاه اون کارو انجام میده و به یه عادت رفتاری تبدیل میشه. پس خیلی خوبه که ما والدین زمانی که میخوایم یه موضوع رو، یه کار رو، یه مرزی رو واسه بچه میذاریم، خودمونم حتما اونو انجام بدیم. یه مورد دیگه هم که خیلی از والدین توی جلسات اشاره میکنن اینه که میگن بچه‌ام با موبایل زیاد بازی میکنه، در صورتی که خود مادر پدر صبح تا شب سرشون تو گوشیه. خب نمیتونید انتظار داشته باشید بچه فقط دو ساعت با موبایل
از دستم نمیفته به بچه‌ام بگم چرا سرت.
همین دیگه، اینم مربوط به همین قانون و مرز که خیلی خوبه که والدین رعایت بکنن. خلاصه که والدین عزیز، اگه بتونید تو این کار موفق بشید، در واقع یه کنترل درونی توی کودک به وجود میارید که از بسیاری از فعالیت‌های زائد یا دخالت‌هایی که از طرف کودکان به شما موجب استرس و تنش توی خونه میشه میتونید جلوگیری بکنید.
خیلی ممنون، مرسی. انشالله که راهکارهایی که دادیم برای والده مفید باشه.
ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
شنوندگان عزیز، قسمت دیگه ای از برنامه با من حرف بزن با موضوع قانونگذاری در تربیت کودک به پایان رسید. همونطور که آقای سلطانی گفتن، قانونگذاری در تربیت کودک خیلی کار سختی نیست، ولی خب مثل تمام موارد تربیتی پشت کار و حوصله میخواد و امیدوارم بتونیم قانونمندی رو در فرزندانمون نهادینه کنیم. خوشحال میشیم اگه شما هم پیشنهاد، چالش و موضوعی در خصوص تربیت کودکانتون دارین با ما در میون بذارین تا در قسمت‌هایی از برنامه به اون بپردازیم. یکی از راه‌های ارتباط با ما وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس www.persianbahaimedia.org و همچنین میتونین با واتساپ پرژن بی ام اس به شماره 201-240-560-2414 با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
دوستان خوب من، اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود، ولی جایی نرید که پادکست پیام دوست یک شنبه ها ادامه داره.
ای با منو پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کبهی هر جا روم قصد مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضری از دور دارم ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. گرهای بی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم، بر حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم، شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم.
و دیگه بله، نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه قهرمانان بی‌نقاب هست که مدتی است شنونده این برنامه هستین. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
قهرمانان بر ترس‌هایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود مینگرند. قهرمانان دنیا را نجات میدهند. گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی‌نقاب.
قصه‌های واقعی از قهرمان‌های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی.
قهرمان 64، دانشجوی هاروارد. محله ما نزدیک دانشگاه هاروارد بود. نوجوان که بودم تو میدون هاروارد اسکیت بورد سواری می‌کردم، ولی هیچ وقت حس نکردم به اونجا تعلق دارم. تو خانواده من به تحصیلات اهمیتی نمی‌دادن. والدینم هیچ کدوم دانشگاه نرفتن. وضعیت خانواده‌مون حسابی به هم ریخته بود، چون پدر و مادرم داشتن طلاق می‌گرفتن. فکر کنم تفریح کردن مکانیزم دفاعیم بود. من خودم رو تو کلی دردسر می‌انداختم. حتی نزدیک بود از دبیرستان اخراج بشم. بعد از دبیرستان مدتی تو فکر بودم دوره 2 ساله کالج فنی رو بگذرونم، تا اینکه یه روز اتفاقی سر صحبت با پسری که تو اتحادیه نجاری بود باز شد و اینجوری شد که نجار شدم. تو این چند سال من 1000 تا کار کوچیک و بزرگ تو محوطه هاروارد انجام دادم. ساختمون دانشگاه خیلی قدیمیه، بنابراین همیشه تعمیرات لازم داره و گاهی خیلی حس بدی بهم دست میداد. با دیدن اون همه دانشجو که دارن میرن درس بخونن، در حالی که تو یونیفرم کار پوشیدی، سر تا پات کثیفه و روی زانوهات نشستی، خواه ناخواه یکم احساس حقارت میکنی. انگار همیشه این مرز بین کار و تحصیلات آکادمیک وجود داشته. انگار اگه آچار دستت بگیری، لیاقت مدرک دانشگاهی رو نداری. بنابراین 3 سال پیش بالاخره تصمیمم رو گرفتم. اون دوران تازه کتاب فلسفی زن و فن نگاه داشته موتورسیکلت رو تموم کرده بودم و با خودم تصمیم گرفتم که دیگه تمومه. تا وقتی وارد هاروارد نشدم، نه نوشیدنی میخورم، نه سیگار میکشم، نه تفریح میکنم. برنامه‌مو به هیچ کدوم از دوستام نگفتم. هیچ کدوم نمیدونستن آخر هفته ها میرم سر کلاس تا مدرک لیسانسمو بگیرم، یا اینکه تمام تابستون برای آزمون پذیرش فوق لیسانس درس میخوندم، یا اینکه برای دانشکده کندی دانشگاه هاروارد درخواست پذیرش دادم. 3 سال تمام برایش زحمت کشیدم و 2 هفته پیش جوابش بالاخره به دستم رسید. با خودم فکر کردم به اندازه کافی براش عذاب کشیدم، حداقل حالا تکلیفم مشخص میشه. بنابراین کامپیوتر رو روشن کردم، وارد سیستم شدم و از خوشحالی منفجر شدم. واقعی به نظر نمی اومد. من مدت‌ها دنبالش دویده بودم و بالاخره به دستش آوردم و حالا عزمم رو جذب کردم که از این فرصت استفاده کنم. میخوام در مقابل فرصتی که به هم داده شده کاری برای دیگران بکنم. میخوام کمک کنم کسایی که کار فنی میکنن فرصت تحصیل داشته باشن.
قهرمان 65 جوانا در تهران. وقتی 19 سالم بود کنکور دادم. میخواستم وارد رشته مهندسی بشم ولی بلافاصله بعد از امتحان فهمیده بودم که قبول نمیشم. وقتی جواب اومد حمله استراب به هم دست داد و کنترل خودم از دست دادم. جیغ میکشیدم و سرمو به دیوار میکوبیدم. حالم انقدر بد شد که منو بردن بیمارستان و به هم آرام بخش تزریق کردن. وقتی برگشتیم خونه ولو شدم رو تخت و چندین روز از تختم بیرون نیومدم. یه شب پدرم اومد تو اتاقم، احوال پرسی کرد و رفت بیرون، ولی صدای گریش رو از تو راه رو شنیدم. بابا راننده یه توریستای خارجی بود و فردای اون روز برای اینکه حالا هوام عوض بشه پیشنهاد داد همراهش برم. قرار بود بره فرودگاه دنبال یه مسافر، یه زن سوئیسی به اسم جوانا. وقتی رسید متوجه شدیم که آژانس مسافرتیش یه اشتباهی کرده و حالا راهنمای سفر نداره. جوانا گفت که صبح میخواد بره موزه ملی. بنابراین 6 صبح پا شدم، به محض اینکه موزه باز شد رفتم داخل و تا جایی که میتونستم اطلاعات رو حفظ کردم. وقتی جوانا رسید تمام تلاشم رو کردم که با انگلیسی دست و پا شکستم راهنماییش کنم، ولی جوانا زن باهوشی بود و فهمید که من توانایی این کار رو ندارم. اما به هم گفت محمد اگه انگلیسی تو تقویت کنی میتونی راهنمای تور خیلی خوبی بشی و منم حاضرم کمکت کنم. با تشویق جوانا این بار تو رشته زبان انگلیسی کنکور دادم. وقتی این بار قبول شدم یه تیشرت برام فرستاد به اضافه 500 دلار به عنوان کمک هزینه تحصیلی. باورم نمیشد، ولی از اون به بعد جوانا هر ماه 50 دلار به علاوه یه نسخه از مجله ریدرز دایجست برام میفرستاد و تنها شرطش این بود که درسم و ادامه بدم و هر دو هفته یه بار یه نامه براش بنویسم. جوانا نامه هامو تصحیح میکرد و زیر نامه ایرادامو توضیح میداد و برام پس میفرستادشون. خیلی زود انگلیسیم انقدر خوب شد که تونستم گواهی نامه راهنمای تور بگیرم. بعد اسپانیایی هم یاد گرفتم و بعدش ایتالیایی. همین چند هفته پیش تلفنی با جوانا صحبت میکردم. به هم گفت من بهت افتخار میکنم، تو خیلی تلاش کردی و الان انگلیسیت عالی شده. گریم گرفته بود. بهش گفتم من الان کاروبار خوبی دارم، کاری رو انجام میدم که بهش علاقه دارم، تازگی حتی تونستم یه آپارتمان بخرم و روی پای خودم وایسم. از زمانی که تو رو واسه اولین بار دیدم تا حالا راه زیادی اومدم و همه ی اینا رو از تو دارم.
دوستان خوب ما، امیدوارم که تا به این ساعت روز ساعت خیلی خوب و مفید و پرثمری رو گذرونده باشین. گفتم روزها و ساعت خوب، میدونین از روزهای بد زندگی البته که گریزی نیست و شاید خوبه که یادمون باشه که هر وقت روز بدی رو هم تجربه کردیم و حالمون خوب نبود و فکر کردیم که انگار تمام اتفاقات اون روز برخلاف میل ما اتفاق افتاده و دوستشون نداشتیم، ولی این رو فراموش نکنیم که هیچ کسی به ما وعده نداده که زندگی بدون مشکل خواهد بود. نه، بدون روزهای سخت و خاکستری هرگز. قطعا ما با همین روزهای سخت و خاکستری و نه چندان خوشایند قدر روزهای خوب رو بهتر خواهیم دونست و شاید بهترین کاری که در این روزهای سخت میشه کرد این که به خودمون همش یادآوری کنیم که یه نفس عمیق بکشیم و با خودمون نجوا کنیم که این فقط یک روز بده و میگذره و حتما فردا روزی بهتر خواهد بود. خب دیگه انتهای برنامه امروز و مثل همیشه تشکر میکنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.